بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 28/11/94، جلد یک، صفحه 117. صفحه 116.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مبحث تاسه سر این بود که مرحوم آخوند اومد گفت که آقا صیغه امر خودش لا به هیئته، لا به مادته، نه دلالت بر فور دارد نه دلالت بر تراخی. بله ما واجباتی داریم مثلا نمازهای یومیه، خب دلیل خاص داریم که اینا جواز تراخی دارن، خب دلیل خاص داریم اونجاست. بعضی جا هم دلیل داریم که تراخی نمیشه، فوریت میخواد، مثل جواب سلام، اونا هم دلیل خاص داریم. ولی جایی که دلیل خاص نداریم مثل کفارات رمضان که ما دلیل خاصی نداریم. حالا ولی بعضی ها ادعا کردن که حالا تو فقه بحث میشه، ولی مشهور قبول دارن که ما دلیل خاصی در باب کفارات نداریم که فوراً باید کفارات عتق رقبه یا صوم 60 روز یا اطعام 60 مسکین فوراً انجام بشه. دلیل بر تراخی هم نداریم. خب حالا این صیغه اومد با چه اختصاصی؟ رو خود صیغه لا به هیئته و لا به مادته، نه دلالت بر فوریت دارد نه دلالت بر تراخی. منتها چون خطاب در زمینه همین کفارات روایتی که اومده اینا بیان اضافه بر لزوم فور ندارد و این در عرف و العقلا لزوم فوریت بیان زائد میخواد، جواز تراخی بیان زائد نمیخواد. لذا اگر کسی کفاره رو هم به تأخیر انداخت به اصطلاح ما نمیتونیم بگیم تو عقاب میشی، استحقاق عقاب داری. چرا؟ چون ما بیان اضافه نداریم. یعنی خود صیغه اقتضای فوریت و تراخی نداره، اما اطلاق صیغه با همون بیانی که قبل از امام گفتیم که قابل دفاع هم هست اقتضا میکنه جواز تراخی را، جواز تراخی. جالب اینه که طرف مقابل ما که شیخ طوسی باشه اونا هم نگفتن خود صیغه دلالت بر فور میکنه، از خود صیغه نگفتن، بلکه اومدن از دلیل خارجی گفتن. دو تا آیه رو جناب شیخ طوسی آورده، یکی و سابقو الی مغفرت من ربکم، تو خود عده سابقوه، یکی هم فاستبقوا الخیرات. بعد گفته این استدلال فسابق و الی مغفرت رو شیخ توس دیدید شیخو؟ سید رو دیدید؟ اونم دایدی حالا آدرساشو که نوشتید؟ حالا بلکه انشالله یه وقت فرصتی شد حالا تو خارج یا پنجشنبه جمعه ببینید. خود برای فهم حرفا این یادتون باشه همیشه با منبع دست اول کار کنید. این منبع هرچی دست اول، تدریس هم که میکنید خودتون منبع دست اول بخونید، برای شاگردتون بشین منبع دستتون. با منابع درجه دو سه هرچی کار کنید خراب میشه. هم نقلا خیلی وقتا مشکل داره، یعنی یه مطلبی رو از یه نفر نقل میکنن، کامل نقل میکنن، بعضی جا اشتباه نقل میکنن. هم خدمت شما عرض شود نقدها وقتی که میری منبع اصلی رو نگاه میکنی متوجه میشه مثلا اون یه چیز دیگه داشته میگفته چه جوری بوده، و بعضی وقت اصلا نقدجوری فهم میشه. بنابراین تو نقلاتون برید منابع دست اول، مثلا میخواید دلیل قالب فور چه، برید خود عده رو نگاه کنید. اصل طرفداران همین خود صیغه توقف میکنیم، نه دال بر فور نه دال بر تراخی، برید خود حرف سید مرتضی را نگاه کنید. تو فهم هم همین، سعی کنید تفسیرهایی که میگیرید از کفایه، از رسائل، از مکاسب، از همون نفر اولی که خودش صاحب تفسیره، مثلا خود آشمان حسین، خود آغازی ها، خود ناینی، خود آخوند، شیخ، امام، آقای خویی، هرچی به منابع دست اول. البته منابع دست اول خیلی وقتا مشکل تره، بالاخره منبع دست دو توضیح داده، منبع دست سه معمولا مثال زده، منبع دست چهار تلخیص کرده. ولی خب تو رسیدن به حقیقت هرچی به منابع دست اول نزدیکتر بشید بهتر. علا ایال خود شیخ طوسی در عده میگه من استدلال به سابق و الی مغفرت رو قبول ندارم چون مربوط به توبه است، مال توبه است، مغفرت توبه است، اما فاستبقوا الخیرات رو قبول میکنه و با استناد به فاستبقوا الخیرات وجوب فوریت را نتیجه میگیره. و در ادامهش یک مثال هم میزنه که این تو فهم بس خیلی کمک میکنه. میگه فوریت برای نماز مثل طهارت میشه برای نماز. یعنی همونطور که برای نماز تحصیل طهارت واجبه، حالا نماز مثاله، ولی خب تو نماز که ما دلیل بر جواب طهارت داریم، توی اون واجب مثلا کفاره صوم بگو، اونجا هم فوریت قید و مثل قید واجب و تحصیل میشه برای اون واجب. این هم داشته باشید بعدم باش کار. مرحوم آخون به این استدلال جواب میده. جوابی که دیروز داد این بود که آقا امر فستبهو امر مولوی بگید نیست، امر مولوی وجوبی نیست. حالا دیروز اینو خوندیم، مولوی استحبابیست. چرا مولوی استحبابیست؟ دو تا دلیل داشت. یک دلیلش ارتکاز بود، یا همون به تعبیر خودش سیاق بود، یا مناسبت حکم و موضوع بود، هر کدوم بگید درسته، ارتکاز عرفی، سیاق یا مناسبت حکم و موضوع. و اون این بود که وقتی میگی فاستبقوا الخیرات، یعنی این عمل خیر است صرف نظر از این که تو استباق بکنی یا نکنی. من به تو میگم به این عمل خیر استباق بورز، که اگر نورزیدی بازم خیر است. زور عرفیش اینه، یعنی خیریت این عمل متوقف نیست بر استباق، خیریت جداست، استباق جداست. ظاهر آینه سار او الى سابقو الى مغفرت من ربکم، یعنی این خودش سبب مغفرت است صرف نظر از مسابقه. حالا تو سبقم به این بگیر، به این بگیر، نه اینکه سببیت مغفرتش متوقف بر سبق است. خب این مدعای شما رو ثابت نمی کنه. شما میخواید بگید فوریت، گفتم شیخ توسنده میگه فوریت برای عمل واجب اگه قید نداشتیم مثل طهارت میشه برای صلا که واجب و تحصیل میشه. اگه قرار بود مثل طهارت بشه برای صلا، یعنی اگر شما واجب رو فوری آوردی خیر است، اگر فوری نیاوردی که خیر نیست عمل شما. اگر فوری آوردی سبب مغفرت است، اگر فوری نیاوردی دیگه سبب مغفرت نیست، سبب غضب است اصلا چه بسا. مثل طهارت برای صلات که اگر نیاوردی اون عمل تو اصلا مطلوب شارع نیست. بنابراین اون چه که ارتکاز عرفی از این خطاب است، اون وجوب فوریتی که شما به دنبالش هستید را اثبات نمی کند. دیروز عرض کردم اگر واقعا شارع میخواست مثل صلاة طهارت و اینها بگوید، باید به سیاق دیگری میگفت. مثلا میگفت فلیحذر الذین یخالفون مثلا استباق عن الخیرات، فلیحذر الذین یخالفون المسارع، یا مثلا لا عمل الا بالاستباق، لا عمل الا بالفور، مثلا لا کفارت الا بالفور، مثلا اون لا صلاة الا بالطهاره که گفته.
تو قرآن نگه نداری که دوام تو من صلاة بخصون سلات هست، بعد
میگه
میخواد نماز بخونه.
خب بله، واسه همین اتفاق، واسه همین اتفاقا هم گفتن که سیاق آیه اقتضا میکنه که اونی که در سلات شرط باشد طهارت سببی باشد نه طهارت مسببی، چون ظاهر آیه اقتضا میکنه که خود سلات چیز جداست، طهارت چیز جداست، فرق سلوش جداست، پس این باید سببی باشد. در مقابل سیاق اون لا صلاة الا به طهور اقتضا می کنند که طهارت امر مسببی باشد. یعنی این چیزی که شما میگید نقض ما نیست، اتفاقا این خوبه به نفع ما، منتها اونجا چون اونم داریم خطاب لا صلاة الا به طهور هم داریم، اونوریش هم داریم. الان ایه ها یا سیاق های دیگه بکنم، این سیاق ارتکاز عرفیش این نیست که خیریت عمل متوقف بر فوریت باشد، همانطور که صلات متوقف بر قید طهارت است و طهارت واجب التحصیل است. با این بیان ما فکر میکنیم، حالا شما خودتون باید فکر کنید، قرار نیست متعبد به ما باشید، یعنی متعبد ما که، یعنی اون ما هم که اینجا بقالیم، یعنی اون صاحب نظر که نظرش رو قبول. اون اشکالی که دیگه خیلی ها با آخوند کردن که اگر این حرف آخوند درست باشه خیلی واجبات دیگه هم داریم که واجبن و با همین سیاق میان، دیگه وارد نیست. آخوند نمیخواد بگه هر جا هر واجبی بود باید با سیاق فلیحذر الذین یخالفون بیاد، یا هیچ واجبی نمیتونه با سیاق فاستبق الخیرات بیاد. آخوند میخواد بگه اون وجوب فوریتی که شما به دنبالش هستید با این سیاق فهمیده بگید نمیشود، با این ارتکاز فهمیده نمیشود. اون چی که شما دنبالش هستید ارتکاز دیگری میطلبد. اما حالا اگر کسی دنبال چیز دیگری بود، مثلا خود وجوب مستقلی بود، خب اون که آخوند رو شرفی داده. برای این یه بیان بود که این سیاق اقتضا نمی کند، فهم عرفی ازش وجوب نیست، پس این باید استحبایی باشه. یکی هم این بود که وقتی که خیرات اهم بودند از واجبات و مستحبات، مستحبات هم می گرفت، معنا نداره یه عملی مستحب باشد امر به استباقش امر وجوبی باشد. پس به قرینه این که این خیرات مستحبات را هم شامل می شود، بعد امری که به خیرات شده امر مولوی استحبابی باشد، و الا اگر بخواد وجوبی باشه شما باید مستحبات را از خیرات خارج بکنید، واجبات غیر فوری رو هم خارج بکنید، طبیعتا تش میمونه واجبات فوری، میشه تخصیص اکثر. حالا یه اشاره بکنم یا نمیدونم شما در تخصیص اکثر مراجعه کردید که چند مبلغ که یه دفعه قوانین این بحثو داره، ما تو کفایه نداریم این بحثو، تو رسائل هم نیست، یه بابی داره که قوانین راجع به این بحث تخصیص اکثر، اونجا 5 قول نقل کرده. یه عده دارن که تخصیص اکثر مطلقا قوی هست، چه افرادی چه عنوانی. یه قولی که عنوانیش قوی هست نه افرادی، که شما هم دیروز میگفتید. بعد خود اینا دو دسته میشن که دیگه دیروز نرسیم توضیح بدیم، حالا یه دفعه بعدا فرصت شد الان میخوام بگم بحث میمونه، فعلا آدرسشو بگم یه وقت رسیدم توضیح میدم، که خود این عنوانی ها دو دسته میشن. یه اونی که ما به نظر درست میاد اگه مثلا اکرم العلماء باشه، بگه اکرم العلماء، بعد بگه فقها بیرون، فلان بیرون، فلان بیرون، مبالغه هم نباشه، مثلا ممکنه شما بگید همه بیرون بجز فقها، ولی فقها خودشون به همه اونا میارزن، مقام مبالغه باشه، اینجا هم قب نداره. این بیان ما قبول داریم. یه بیانم اون بود که کلا هر جا خروج عنوانی بود قبیحه. یه قولم اینه، یه قولم توقفه، یه قولم مطلقا جوازه. تو قوانین یه بابی داره، چون بعدا با این سر و کار داریم و تا حالا مفصل نه تو اصول فقه بوده نه تو رسال نه تو کفایه مراجعه کنیم ببینیم. حالا ایام میشه تخصیص اکثر، هر کدوم از اون معامل رو داشته باشید، افرادی قائل باشید، اینجا افراد خارج شده بیشتر، خود مستحبات به تنهایی بیشتر، عنوانی قائل باشید، چه اون عنوانی اونجوری که ما قبول داریم چه اون عنوانی دیگه، در هر دو صورت عناوین خارج شده بیشتر، چون هم مستحبات باید برن بیرون هم واجبات غیر فوری باید برن بیرون، یعنی دو تا عنوان باید بره بیرون، مقام هم مقام مبالغه نیست که اون تخصیصی که ما میپذیریم بیاد وسط، لذا تخصیص اکثر میشه. منتها و اگه بخواد تخصیص اکثر نشه، شما باید بگید به قرینه این که خیرات همه امر استحباب هم امر استحباب است. منتها اینجا اشکالی است، آشمان حسین داره، عاشق جواد داره، دیگران دارن که آقا چه اصراری داری شما؟ دو تا حرفه، یکی اینه که به قرینه ظهور اون خیرات در بگید عموم امر فاستبقوا از ظهورش رفعیت کنین بشه امر استحباب. خب یه را دیگه هم هست، به قرینه این که فاستبقوا امر ظهور در وجوب دارد، از ظهور خیرات در عموم رفعیت کنین، بگیم از اول منظور خصوص خیرات واجبه بوده، خیرات خاصی بوده که واجب بودن. اگه فقط خیرات واجب باشه دیگه تخصیص اکثر هم پدید نمیاد،
متعلق مقدمه بر ظهور.
بله اینو مرحوم شیخ گفته در زیر لا تنقض الیقین و شک که ظهور متعلق مقدم است، مثال هم زده به لا تضرب احدا، ولی همونجا که ظهور احد مقدم میشه، ولی همونجا این رو خود شیخ جواب داد، تو جواب بود اینو نقل کرده، بعد جواب داده به لا تضرب احدا که الان لا تضرب پاتی پاتی شد. در زیل لا تنقض الیقین بحثی است که ظهور ماده نقض با ظهور یقین نمی سازد، ظهور متعلق را بگیریم یا ظهور فعل را. مرحوم شیخ اومده اونجا بحث کرده، گفتن ظهور متعلق مقدمه، مثلا زیل لا تضرب احدا که به قرینه ای که احدا ظهور در احیا دارد، پس باید لا تضرب هم از ظهور مطلقش رفعیت کنیم، بگیم منظور احیا است، یادتونه که. ولی همونجا سید یزدی حاشیه‌ای دارد، حاشیه بسیار قوی است، این سید هم خیلی حرفای حکیمانه‌ای داره، حالا افت که حاشیه کفایه نداره، هم تو رسائل خیلی حاشیه‌های عالی داره هم تو مکاسب. اگه عرفیت سید یزدی رو با دقت عقلی اصفهانی یه نفر داشته باشه خیلی فقیه بی‌نظیری میشه، یعنی هم عرفیت سید خیلی بالاست هم جامعیتش، یعنی نقضای خیلی گردن کلفتی داره، هم حاشیه رسالش اگه میشد میدید خوب بود.
کفایی کش وقت نمیزنه.
نمیتونسته بزنه. حتی اگرم بود کش وقت نمیزنه. هیچ وقت نمیزنه. حتی اون حاشیه سیدی که الان هست تقریرات درسش دیگه. تقریرات درسه. قلم خودش نیست. دو نفر هم نوشتن. یکی محمد. دوتاشون یزدی هست. یکی شیخ عبدالرسول ساباتی یزدیه. یکی مستید محمد ابراهیم نجفی یزدیه. بعد جالب اینه که اونجاها هم حالا اصلش ناظر به شیخه، ولی جاهایی هم که مثلا به آخوند حاشیه آخوند میخوره هیچ عنایت عالمانه‌ای ندارد در تعاویلی که به کار میبره، که مثلا اگه آخوند اینجوری مناکد نفر، ولی برای دقیقه همونجا حاشیه سید یا حاشیه داره، مراجعه کنید توضیح میده، میگه این رو به صورت یک ضابطه کلی نمیتونید بپذیرید. ملاک ازهریت عرفیه، گاهی مثل لا تضرب احدا به ارتکاز عرفی که رجوع میکنیم این متعلق اثر است. نمونه هایی میارم، من حفظ نیستم، نمونه های دیگه که باز متعلق اثر است، نمونه های دیگری داریم فعل اثر است، نمونه هایی هم داریم که ازهریت محرز نیست. این که شما بگید ظهور خیرات از ظهور استبقو قوی تر بوده، ازهر بوده، لذا این قرینه میشد بر رفع ید از استبقو، خب این اول کلام است. ما این ازهریت رو درک نمی کنیم. ما یه ازهریتی که می فهمیم یه مناشه ای دارد، اون مناشه اینجا نمی بینیم. مثلا اگر یکی وضع باشه یکی مجاز اینجوری، یا مثلا یکی کثرت استعمال باشه اون بر قلت استعمال، یه همچین چیزهایی رو ببانه ازهریت. نه اینجا دو طرف هست، هم از این ور داریم که ظهور عم خیلی وقتا قوی تر از متعلق است، هم اون ور داریم که متعلق قوی تره. مراجعه کنید حاشیه سید یزدی زیر همون کلام شیخ انصاری تو لاتزر هم. همین اشکال رو پذیرفتم، همین اشکالی که نقل کردم که چرا شما میخواید به ظهور چیز خیرات از ظهور استبقو رفعیت کنید، خب اون ورش هم میشود کسی بگه
مجمل میشه
الان یادم نیست عاشق جواد میخواد بگه ظهور استبقو قوی تره، اینجا نگاه کنید میگه ظهور استبقو قوی تره، برعکس آخوند، آخوند میخواد بگه ظهور خیرات قوی تره پس استبقو میشه استهبابی، عاشق جواد بگه اون ور قوی تره. حالا اون ور قوی تره هم باشه برای ما ثابت نیست، ولی همین که دوتاش اصلا مجمل میشه. این تا اینجا
این تفسیر اکثر هم لازمه به این معنی که این خیر لزوم به این معنی اینکه اگه میخوای مستحب انجام بدی باید سرعت داشته باشی، اگه میخوای
واجب انجام بدی باید باشه. یه خلافزار دیگه مرتکب شده، هنرنک قرار بود که شما به خاطر یک ظهور داشتی از یک ظهور رفعید، از ظهور خود جمله شرطی و قضیه حقیقی رفعیت که تبدیلش کردی به دوتا شرطیه، این زرنگی مانی کردی دوتا شرط چرا؟ گفتی اگه میخوای اینجوری عمل کنی اونجوری، اگه اونطوری میخوای
عمل کنی، یعنی لازمه که شما تو خیراتتون سرعت داشته باشین، حالا اگر مستحب باشه یعنی شرط انجام
خب دیگه از ظهور رفعیت کرد دیگه، وقت مثلا رو مسلک آخون که ظهور هم در وجوب را وضعی میداند، لذا شما نگاه کنید توی حاشیه رسال اون مثال اختصر للجمعه و الجنابه رو که میزنه، نه ظهور اختصر رو در وجوب وضعی میدونه، میگه ما نمیتونیم بگیم که این اختصر برای جنابت وجوب باشه برای این استحباب باشه، چون میشه استعمال لفظ در دو معنی، ما بگیم اختصر اینجا استحبابیه، تو جنابت هم منظور استحباب ذات جنابته، یعنی اولا آخون که به هیچ وجه نمیتواند بپذیرد که این مثلا استبقو نسبت به بخشی از خیرات وجوبی باشد، نسبت به بخشی از خیرات استحبابی باشد، چون ظهور هم در وجوب را وضعی میدانند، این میشه اون موقع استعمال لفظ در دو معنا که خودش هم میگه محال، که خودش هم اینو میگه تو حاشیه رسائل ذیل اختصر للجمعه و الجنابه، خواستید سرچ کنید منتقل اصول همین اختصر للجمعه و الجنابه رو میاره، حالا اگه خواستید من توی چیز دارم الان همراهم نیست، آدرس منتقل رو دیگه ببینید، اونایی هم مال اینجا نیست، این حرفه ایشون جای دیگه است، میگم آدرسش اونجا تو ماشین بهتون میگم آدرس منتقام میاره، بعد نقل میکنه که اونا هم که استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو ممکن میدانن، این که یک امر نسبت بعض مدالیل وجوبی باشه بعض مدالیل استحبابی باشه رو خلاف ظاهر میدونن، بنابراین این توجیه که به بعض خیرات بشه وجوب به بعض خیرات بشه استحباب رو مسلک آخوند محال است، رو مسلک غیر آخوندم که محال میدن خلاف ظاهر است، بعد بحث سر همین بود که شما چرا از اون ظهور رفعیت میکنید، چرا از این رفعیت نمیکنید؟ شما میگین دو تا ظهور رو میگیرم از یه ظهور دیگه رفعیت میکنم، خب بازم خلاف ظاهر داری مرتکب میشه، برتری ندارم. تو همشون این بحث اجمالی که گفتم میاد. اینو بعد از کلاس بیاد آدرس منطقه رو بگم برید دنبالش. حالا الان همراه نیست، الان گفتم تحقیق و فردا آدرس میدم براتون تو ماشین بس. خب این از این. میرسیم به جواب بعدی. تا اینجا آخوند میخواست بگه مولوی استحبابی است. حالا میگه اصلا کی گفته این مولوی است؟ کی گفته اصلا این هم مولوی است؟ این میتونه ارشادی باشه. چرا؟ شما مشابهاشو تو عرف نگاه کنید. اونایی که زن دارن میدونن ازدواج کردن. میخوایم بریم مهمونی. اینا اینقدر طولش میدن تا حاضر بشن. آدم میگه الان تا برسیم اونجا همه اینطوری چشخوره به آدم میدن که آقا این غذا دیر شد، گرسنه موندیم، فلان بهمان. میگه زود باش بریم. ها عجله کن. اگه عرق فستبق الی الضیوف مثلا، الی الضیف مثلا. عجله کن بریم مهمونی. این که تو میگه عجله کن بریم مهمونی، مصلحت تو خود تعجیل که نیست. مصلحت تو خود مهمانی است. حالا اشکال نداره عکسش. شما سر درسی داری مطالعه میکنی، میخوای بری خونه پدر خانومت یا میخوای بری خونه برادر زنت، خانومت میگه زود باش بریم، بس دیگه زودتر پاشو بریم که حالا مولوی هم بگیره. اونجا هم باز مصلحت در اون منزله میبینه، نه مصلحت را در استقبال. این عرفیه. یا میخوای بری متعلق امر، خودش مصلحت امر مولوی. دیروز هم پرسیدم گفتیم علامت اولش تو خود متعلق امر مصلحت و مفسده است. امر ارشادی تو خود متعلق مصلحت نیست، متعلق رو انجام میدی به خاطر که به اون مرشدان الی برسی. یادتونه اینجا هم وقتی که میگه عجله کن بریم دیر شد، یا مثلا این هیئت میخوان بریم، مثلا میگیم بابا زود باشید بریم جا گیرمون بیاد، پاشید بریم. اینجا مسئله تو متعلق هم نیست، این مسئله تو عجله نیست، مسئله تو زود باشه نیست، مسئله تو مهمونی هست، مسئله تو شام هست، مسئله تو زود رسیدنه، اونجا جاگیر آوردنه، تو خود متعلق نیست. این یعنی هم ارشاد. وقتی مسئله در متعلق نباشه شام چه ارشاد؟ اینجا همینه. وقتی میگه فستبقل خیرات، فستبقل خیرات، خود خیرات مهمه. استباق رو میگه که به اون خیرات برسید، چون مشابه های عرفیش هم همین. و یعیده او که خود عقل هم حکم میکند به حسن در مقام امتثال استباق الی خیرات. خود عقل هم حکم میکند. یه نکته اینجا بگم بعد نیست بدونید، حیفیه های انصاری نیست، به درد اون خیلی میخواد، چون چند در پسته یه حسن در مقام امتثال داریم، یه حسن در مقام ملاک داریم. در این که حکم عقل در حسن در مقام امتثال معتبر است کسی بحث نداره، همه قبول دارن. اما این که حکم عقل به حسن در مقام ملاک هم معتبر است یا معتبر نیست، مشهور امام باشمهندسی اینو معتبر میدانن و با قاعده ملازمه نتیجه هم میگیرن و نتیجه این میشه که از عقل در فقه هم استفاده میشه، ولی نه به اندازه آیات و روایات، ولی استفاده میشه. ولی آیه خویی، آیه تبریزی اینا حسن در مقام ملاک رو حکم عقل رو قبول ندارن، تنها راه کشف حسن در مقام ملاک رو امر میدونه و میگن که اگر شارع امر رو نهی نکند، اون آقا اینجا میپرسید دیروز اگر آره، میگن تنها راهی که ما برای کشف حسن در مقام ملاک داریم امر و نهی خود شارع است. خب اون اختلاف. اما الان این بحث عقلی که داریم میگیم حسن در مقام ملاک نیست، حسن در مقام امتثال است. یعنی خود عقل میفهمد که در مقام امتثال استباق الالخیر نیکوز، خودش هم تو کارهای روزمرهش این حس را میفهمد و دارد. خب وقتی اینطوری شد این امر میشه امر ارشادی دیگه. ارشادی بودنش نمیفته تو اون مبنای اختلافی که عقل هم میتواند حسن در مقام ملاک را بیاورد یا نیاورد. اون مثال هم که اون آقا میزد که هم بالا همینه که ما میگیم مثلا اگر یکی بیفته تو آب داره غرق میشه، که مثال میزنم مثال همینه. ما مثال که میزنم یکی بیفته تو آب داره غرق میشه، مولا هم چی نگفته باشه، عقل میفهمد که نجات جان مولا ملاک، نجات جان عبد مولا ملاک دارد، محبوب این در مولاست، نظام میگه واجب است ولو شارع امر نکرده باشد. این مثالی که ما میزنیم، اونا البته مقابلش مثال میزنن. حالا ان شاء الله تو بحث اجزا که رسیدیم به مناسبت بیشتر توضیح میدم. اما این حسنی که الان داریم میگیم، حسن در مقام بگید امتثال است، این دیگه تو اون دعوا نمیافتید. خب عقل وقتی حکم میکنه به حسن در مقام امتثال، شرع هم که داره همینا میگه دیگه، خواهی میشه امر ارشادی. این هم علامت ارشاد داره که عقل هم بهش حکم
این استباق رو میکنه،
حسن استباق رو در مقام امتثال، یعنی از توبه یک اشارت از ما به سر دویدن، وقتی که من فهمیدم فلان چیز مطلوب مولاست، میرم فوری انجام میدم، عقب نمیندازم. عقل میگه این گونه امتثال کردن نیکوست، نمیگه چنین عبدی رو نمیگه عبد خوبیست، عبدی که فقط بفهم
بده رو میگه عبد خوبیست.
نه، اون که انجام بده که بعد انجام بده دیگه، اون که هیچی. اما همین که میبینه که یک کسی برای انجام مطلوب مولا تعجیل میکند تا بفهمد مولایت چنین دستوری میده، توی این زندگی نامه یاسینی داشتم میخوندم که نوشته بود که میخواسته بره سلمونی، یاسینی خلبان فانتوم بوده، میخواسته بره توی سلمونی، از خلبانای معروف فانتومی، این دکتر قشنگ است، این بنده خدا 150 بار عراق رو بمبارون کرده زمان جنگ. آره خلص امیر میگن، ارتشی رو میگن امیر، 150 بار عراق رو بمبارون کرده، هیچ طوریش نشده، با اون هم موشک و ضد هوایی. بعد یه دفعه بعد جنگ با فرمانده راه داشتن بدن اصفهان رو برمیگشن، هواپیماشون سقوط میکنه، شهید میشه. حالا میگن مرد دست خداست، اینجوری سال 73 شهید میشه با همون سلطانه. در صورت که حالا تو زینامه ایشون هم مثال بزنم برای که میگن استباق عرفی هم هست، حسنش در مقام تصال میگه که به اصطلاح نوشته بود که ما می‌خواستیم سلمونی همون تو خود ارتش رفتیم و به ایشون گفتم نه من وای نیستم که نوبت هم بشه. بعد که نوبت شد اومد بره، اون کسی که مسئول دفترش بود که به زنگ زنگ تو الان نوبت می‌خوای بیا، رفت که بره، گفتن که چیز آقای خامنه‌ای فرماندهان ارشد نیرو هوایی رو احضار کرد، اینم اون موقع معاون نیرو هوایی بود. بعد اون آژودانه میگه که اگه اجازه بدید بگم که شما نیم ساعت دیگه میایید، فلان میخواد بریم مثلا سلمونی. بعد میگه نه، وقتی که ایشون میگه من همین الان. بعد دیگه میره، بعد تو من آقای خامنه‌ای اون آژودانه میگه، حالا من آقای خامنه‌ای میگه به کی میگه اونجا نمیشه. بعد اون میگه این نشون میده چقدر این سرباز فداکاری است. این همینه، یعنی حسن در مقام امتثال را عقل میفهمد که وقتی که نظر مولا را فهمید، نمیگه حالا یه ربع دیگه، نیم ساعت دیگه وقت هست، تا فهمید فوری میره انجام. خب اینم خطاب همین رو داره میگه، همین حسن در مقام امتثال رو میگه، خب میشه ارشاد. اینم یه بیان. یه نکته دیگه هم بگم، حالا که به هم افتادیم هی هاشمی، این نکته هم یاد بگیریم. بین این ارشادی بودن با اون مولوی استحبابی هیچ منافاتی نیست. مثل احتیاط، یادتونه شیخ انصاری گفت اکثر اخبار نشون میدن احتیاط ارشادی است، چون حکم عقل است، حسن است، ثبات هم همون رو میگم، ولی بعضی از اخبار نشان دهنده وجود مصلحت استحبابی در خود احتیاط است، چون ارشادیش مال حسن در مقام امتثاله که یه حسن نفسی است، یه حسن در مقام امتثاله که یه حسن طریقی است. اون مولوی استحبابی تو ذات خود استحبابه، منافاتی بین مثل خود احتیاط، منافاتی بین حسن طریقی با مولوی استحبابی در ذات نیست، مثل قصه احتیاط. این هم تو ذهنتون باشه برای جایی. خب بگذار،
این بالاخره مسئولیتش تو خود استحباب هست یا نیست؟
دو تا حرف خوب میزنم، یک در حرف
شما که هر دوش هم
نه، گفتم نفس این که بگید مولوی استحبابی است با نفس ارشادی بودن منافاتی نداره، ممکنه در صورتی که اون مولوی استحبابی مربوط به خود ذاتش شی باشد، ارشادیت مربوط به مقام طریقیت و امتثال باشه، مثل قصه احتیاط که بعضی توی بحث سبقه الالخیر اینو قائل هم، مثل ما تبریزی ها قائل هم که میگن این سبقه الالخیر خودش بی حد ذاته یک حسنی دارد و یه حسن طریقی دارد و یک مطلوبیت نفسی استحبابی دارد، تو احتیاط هم قاعدن، اینجا هم قاعدن، خواستید دروس رو بدید،
طریقش این طریقه به خود خیر دیگه،
بله طریقه رد خیر دیگه، نمیذاره خیر از دست برد. این است.
با این بیان میشه فقط مولوی دیگه.
نه دیگه هر دو میشه مثل احتیاط. هم مولوی استحبابی است از یک حیث و هم ارشادی است از حیث طریق علل انتصال بودنش، خود عقلم به حسنش در مقام انتصال امر میکنه. اینه تو کفایه نداره که حالا هر دو هم جمع میشه میشه. ولی دانستنه بد نیست. یه ففهم میام داره، میتونید بگید این ففهم شاید وچشی باشه. مثلا
این حکم اون اطلاق در صورتی که حالا داله و فور و تراخی ندونیم اون اطلاق رو قید نمیزنه.
نه نمیزنه. حکم عقل مال خدمت شما هر شود حسن در مقام امتصاله. میگه اگر کسی در مقام امتصال سبقت علل خیر گرفت به سمت مطلوب مولا تعجیل کرد، این عبد خوبی است، کار خوبی انجام میده. این منافاتی با این نداره که خود صیغه امر اطلاقش مثلا اقتضای جواز تراخی دارد. اون اطلاق میگه اگر کسی تراخی انداخت نمیشه بعد فردا عقابش کرد. میگیم چرا تراخی انداختی؟ دقت کردی؟ منافاتی بین ما نیست. ولا یبعد.
این نکته قبل از
لایه مدر
طلب چطور
معلوم میشه
این فصل اول خیرات؟
یکی از بحثایی که از تو رسائل هم داشتین میگه که شیخ هم داره بعض جا میگه ما بیان بگیم این امر نگیم مولوی وجوبی است یا مولوی استحبابی است، ما از این مولوی طلب را میفهمیم اما نه وجوب را میفهمیم نه استحباب را. از این حیث مجمل است، از جای دیگه باید فهمیده میشه. این حرف هست متا آخوند نباید اینو بگه چون آخوند زور در وجوب رو وضعی میدونه، از این جد مشکل داره. دقت کردیم؟ ولی اصل حرف تو نیست که کسی میگه من از این ام مولویت میفهمم، طلب رو هم میفهمم اما وجوب و ند اینجا مجمله. بله. متا آخوند که میگه وضعی نباید اینو بگه. چی آخوند اگر زور در طلب رو قبول داره چون وجوب رو وضعی میدونه دیگه، تا قرینه بر مجاز پیدا نکنه باید بگه این طلب طلب وجوبی است. قرینه اگه پیدا کرد میشه طلب استحبابی، دیگه مطلق طلب معنا پیدا نمیکنه. اونو کسانی میگن که ظهور وضعی رو قائل نیستن. چی؟ اون در صورتی است که با اطلاق وجوب رو بفهمید، همون رایی که ما میگیم. ولی آخوند با وضع فهمید. وضع منوط به تمامیت مقدمات اکبر نیست که با وجود مایسل قرنیه مجمل بشه. متوجه چی میگم؟ ببین شما بالاخره باید تکلیفت روشن کنی عزیزم. یا میگی وضعی است یا میگی اطلاقی است. اگه مثل ما گفتی اطلاقی است میتونی بگی یه جاهای اصل مولوی و طلب رو میفهم وجوب استواب نمیفهم.
قرنیه باید صارفیتش مشخصه، معینیتش مشخص نیست.
مگه مشترک لفظیه که قرینه صارف
یک از معنای
دیگه
معنای حقیقیش نیست. حالا تو چی استفاده؟
خب نه اون نمیگن مطلق طلب دیگه. مطلق طلب یعنی من مولوی مطلوب رو میفهمم اما بین وجوب و استحباب مجمل میشه. اینی که شما میگی من فهمیدم وجوبی نیست، بین استحباب و مثلا اباحه مجمل است. اون که شما میگی نه، این غیر از مطلق طلب. خب همون جمع بشه اشکال میکنن دیگه، میگن شما عام رو با ات مطلق خلق میکنی، در مطلق میشه در عام نمیشه. همون بس
شما
خب ببین این بس میاره. البته طبیعیه اول سال از اینجا شروع میشه، فرق بین عام و مطلق کجاست؟ از اینجا باید شروع کرد. وقتی که شما چی؟
عموم بعضی از
چیزها
رو از
راه اون عموم به معنای لغوی شموله، نه اون عمومی که ظهورش وضعیه.
فقط کل
اشکال نداره، اون میشه صغروی. علا ایال جایی که ظهور وضعی باشد منوط به مایسهون القرنیه یا عدم مایسهون نیست که شما با اون بزنش بیرون. اگر اطلاقی باشد با مقدمات حکمت باشد بله با مایسهون القرنیه میره بیرون. اونایی که ظهور در وجوب رو اطلاقی میدونن دارن، خود شیخ هم تو رسال هم تو برات هم بعض جا داره که میگه ما اینجا مولوی رو میتونیم اما وجوب و استحباب مجمل. ولی کسی که وضعی میدونه دیگه این حرف رو نباید بزنه، چون تا قرینه صارف نیاد میشه وجوب. قرینه صارف اومد از وجوب میفته، ممکنه بین استحباب و بقیه مجمل بشه اما دیگه مطلق طلب نیست. اینه مطلب نکته خوبی بود. بذارید این تیکر رو بخونیم. ولا یبعد، تا اینجا میگفت مولوی استحبابی، حالا میگه اصلا کی گفته مولوی ارشادی باشه؟ ولا یبعد که ادعا کنیم که عقل مستقلن حکم میکند به حسن مسارعت و استباق. این حسن در مقام امتثال است. این غیر از حسن در مقام ملاک است. حسن در مقام امتثال کسی ممکن نیست که اگر عقل حسن در مقام امتثال رو جای فهمید خطابم میشه ارشادی. اونی که دعواست بین مدرسه ناینی آی خویی عاشق جواد و از اون بر مدرسه اصفهانی و اینا در این بحث، تو حسن در مقام ملاک است که اگر عقل میتونه در حسن در مقام ملاک هم وارد بشه یا حسن در مقام ملاک رو فقط باید از طریق کی بفهمیم؟ امر و نهی اشاره. اینو به مناسبت دوباره باش کار داریم تو بحث اجزا مفصل تر میگم که همینجا که آخوند به قرض استناد میکنه این همه اونا میشن ملاک. بله. عقل هیچ وقت حکم مولوی نمی کنه، چون عقل احکامی که میکنه اگه دقت کنید مصلحت و مفسده تو متعلق یا تو شیء آخره. تکلیف رو روشن کن.
متعلق رو نمی‌دونیم.
ها این که میشه اون حرفی که گفتم به عنوان فهم میتونید بگید که از دو حیث میتونه باشه، یعنی به لحاظ مقام امتثال ارشادی باشه، اما از حیث نفسیش مولوی مثلا استهبایی باشه. این اشکال نداره، مثلا دو حیثه. کما اینکه تو احتیاط خود شیخ هم گفت که احتیاط ارشادی است، چون طریقی است، حسن طریقی دارد برای رسیدن به واقع، طریقی دارد در مقام امتثال. ولی در این حال از بعضی از روایات از بعضی از استحباب استفاده می شود که در خود نفس احتیاط کردن هم مصلحتی است. یادتونه؟
میشه ملاک
دیگه. بله، این میشه بحث ملاک. بله. علی ای حال این اشکال نداره که یکی به لحاظ امتثال باشه یکی به لحاظ نفسش باشه. لذا یه مولوی استحبابی از یه حیث، یه ارشادی از یه حیث دیگه، اما از یه جهت نمیشه هم ارشادی باشه هم مولوی.
تو شدی؟ خود مسارعت خودش خوب باشه.
خب بله، این میشه مولوی استوای نفسی. نه این الان نه، این حکم ارشادش رو میگه تو طریق امتثال میگه. الان پایین‌تر هم معلوم میشه. همین فیکون الامر فیا دو خط پایین‌تر نگاه کنید میگه که یعنی این رو انجام بدیم برای رسیدن به اون طریق، برای اون میشه حسن طریقی. این ارشادیه که در مقام امتثال. لا یبعد ادعای استقلال عقل به حسن مسارعت و استباق. گفتم این حسن در مقام امتثال است که کسی اینجا بحث و تو حسن در مقام ملاک مرسه ناینی با این ور اختلاف دارن. البته علل اقوا حسن در مقام ملاک هم اگه حکم قطعی عقل باشه درسته. حالا بماند بحثش. و کان ما ورد من الآیات مثل این فاستبق الخیرات، مثل سابقو الی مغفرت من ربکم و روایات که الان دیگه اینجا نقل نکردیم تو بحث مقدمات عبادات میگن، کان این ما ورده فی مقام البس. این فی مقام البس متعلق به کیه؟ کیه؟ یعنی تو چرت؟ ورده دیگه. کان ما ورده فی مقام البس نحوهو، یعنی نحوه کی؟ نحوه این مسارعت و استباق ارشادن. ارشاد نقشش چیه؟ خبر کان است. کان ما ورده ارشادن الى ذلک، یعنی الى حکم العقل. این آق یه بار ترجمه میکنم انگار نگرفتید. و کان اون ما ورده از آیات و روایات که وارد شدن در کجا؟ در مقام بحث نحو المسارعه و الاستباق. کان این ما ورده ارشادن به حکم العقل، مثل آیات و روایاتی که وارد شدن در تشویق بر اصل اطاعت که اونا هم ارشادیه. چون مصلحت و مفسده تو خود اطاعت که نیست، توی صلاته، توی زکاته، توی حجه. لذا اگر کسی اطاعت نکرد دو عقابش نمی کنن، یکی به خاطر عصیان عتیو، یکی به خاطر عصیان سله. خود همین نشون میده که امر عتیو امر ارشادی است.
ولی اگر انجام داد که
ما از کجا میتونیم این ادعا رو کنیم؟
تو سرعت میشه گفت زود انجام دادن
خب اون که حرفیه که عرض کردم تو فهم هم میگیم که تو احتیاط هم اینو میگیم، در عین اینکه احتیاط حسن طریقی دارد در مقام امتثال و ارشادی است، یک مولویت نفسیت هم دارد و از اون جد به نحو استحبابی. تو احتیاط میگیم، تو اینجا هم میگیم، تو فهم. فیکون الامر فیها، یعنی امری که در این آیات و روایات هست. خوب عبارت نگاه کن چه حسنی رو میگیم. برای اون اثری است که یترتب بر ماده به نفسها، ولو امری به اون ماده هم نباشد، یعنی طریقیت دارد، موضوعیت ندارد ماده. امره برای ما موضوعیت ندارد،
ماده ارشاده
دیگه، ماده ارشاده دیگه،
ماده مزور اینجا خود سبقت دیگه.
چی؟
ماده اینجا مزور ماده
مسارعت الی خیره،
تو خود مسارعت خیر هست دیگه، مسلحت هست.
اونو که الان من میگه الان هم مد و معنا میکنم، ارشادی که میگه ارشادی رو از این جد میگه که شما به اون خیر برسی، ولی امر فاستبق بود یا نبود تغییر ایجاد نمیشه.
ماده منظورش خیره،
یعنی ماده خیره.
ببین شما اثری که مترتب میشه بر استباق الی خیر شما، اثرش چیه؟ رسیدن به اون خیره. امر در این آیات و روایات برای اون اثریست که مترتب میشه بر استباق الی خیر، ولو امری به این استباق الی خیر نباشد. یعنی این ارشادیتش به لحاظ امتثال
ماده رو چرا مثلا به صلات و اون مسائل
خیر اشکال نداره، ولی کلمه ماده رو معمولا تو متعلق میگن دیگه، یه ماده میگن یه هیئت میگن، اون متعلق رو میگن. متعلق هم اینجا استباق الی خیره. کما هو شأن، همین که امرم نبود مترتب میشد، شأن در تمام عوامرش است. فهم حالا چند تا میتونید بگید؟ یه بیان همون که عرض کردم که منافاتی نداره، میتونه ارشادی باشه از طریق امتثالش، در عین اینکه استحبابی نفسی هم، مولوی استحبابی نفسی هم باشه، مثل قضیه احتیاط. یه بیان دیگه هم میتونید بگید که اگر حرف این حرف آخوند برای ارشادیت خوبه، اگه طرف دنبال دو چیز بود اما او به دنبال تقید طهارت، میگه همونطور که طهارت قید صلاته، فوریت هم قید عمله. شیخ توسی رو میگه خب مسلما این تقید را عقل حکم نمی کنید. اونی که شما میگید عقل حکم میکنه، حسن مسارعت الی خیر در مقام امتثاله. اما شیخ توسی ها دنبال مسارعت الی خیر در مقام امتثال نبودن، دنبال این بودن که بگن فوریت قید است در واجب، همانطور که طهارت قید است در واجب، و مسلما این چیزی نیست که عقل بدان بگید حکم کند. این هم میتونید بگید تتمتون. این هم آخر سری بگم آقا جان، ما که قالب فوریت نشدیم، ولی اگر کسی قالب فوریت شد که گفت واجب عمل فورنه، حالا مکلف اگر اسیان کرد در آن اول فورن انجام نداد، آیا میتونیم بگیم در آن دوم باید فوراً انجام بده؟ یا نمیتونیم بگیم این یک امر جدیدی میخواد؟ اگر کسی قالب فوریت شد، گفت مثلا اون کفاره قضا که هست، کفاره قضا چه؟ کفاره صوم، کفاره صوم که هست که ما دلیل خاص بر فوریت یا تراخیش نداریم علال اقوا، گفت که آقا این داله بر فوره، باید فوراً انجام بده. خب اگه گفت فوراً انجام بده، حالا کسی فوراً انجام نداد، آیا از این دلالت میکنه که در آن دوم فوراً انجام بده، باز نداد آن سوم فوراً انجام بده، یا این دلالت نداره؟ روشنه؟ آخوند مثل همون قضیه قضا باش برخورد میکنه. یعنی بودن قضا به امر قدیمه یا جدیده؟ میگفتید اگر امر ظهور در وحدت مطلوب داشته باشه، قضا به امر جدیده، اگه تعدد مطلوب داشته باشه، قضا به امر قدیمه. یادتونه؟
هنوز نرسیدیم
تو کفایه، نرسیدیم تو اصول فقه داشتیم. آره، و استصحاب میگوید چون اصول فقه یارا بعدی نمیدن. آخون همون برخورد رو اینجا میکنه، میگه اگر بگیم مطلوب با فوریت وحدت مطلوبه، این دیگه دلالت نمیکنه که در آن دوم فورا انجام بده، اون ساقط شده، این امر جدید میخواد. اگر بگیم تعدد مطلوبه، خب همون دلالت میکند که در آن دوم دوباره فورا انجام بده. اینو فهمیدی؟
انجام شد.
اینو فهمید تا اینجا؟ روشنه؟ هاشمند حسین یه حرف قشنگی داره، خیلی حرف دقیقی است، خوب گوش بدید. میگه این حرف توی قضا خوب بود، چون اونجا بحث عمل در زمان و بعد ذات العمل بود. کسی که قالب وحدت مطلوب بود، میگم عمل با اون زمان یه مطلوبه، ذات العمل مطلوبیت ثابت نیست، امر جدید میخواد. اونی که قالب تعدد مطلوب بود، میگم ذات العمل یه مطلوبه، در اون زمان یه مطلوبه، اون زمان ثابت شد، مطلوبیت ذات العمل باقی است. اینه دیگه. اما شما اینجا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی در آن اول فوراً انجام باید بده، حالا اگه انجام نداد در آن دوم فوراً انجام بده. تعدد مطلوب رو نمیفهمون، تعدد مطلوب فوقش میفهمونه که در آن اول فورا انجام دادن دو مطلوب، آن دوم ذات العمل مطلوبه، نه اینکه دوباره عمل فورا مطلوبه. متوجه چی میگم؟ لذا آشمند حسین میگه چه وحدت مطلوبی باشیم های آخون، چه تعدد مطلوبی باشیم، در هر دو صورت نمیتوانیم استفاده بکنیم که اگر کسی آن اول عمل را فورا انجام نداد باید آن دوم فورا انجام بده، اگر انجام نداد باید آن سوم فورا انجام بده. اگر وحدت مطلوب باشیم که روشنه مطلوب عمل واقعی فوریت بوده، ثابت شده، الان دیگه هیچ نه،
اسیان میشه دیگه،
اسیان شد. اگر تعدد مطلوبی باشیم مطلوب دوتا بوده، ذات العمل با فوریت، آن اول اسیان شده، آن دوم ذات العمل باقی، اما که یه فوراً دومی دوباره بیاد بعد یه فوراً سومی در بیاد، این به دست میاد. این هم اشکال آشمند حسین. بخونم اینو بعد دیگه میخواد بریم نماز، اونایی که سوال دارم نمیرسن. تتمتون بنابراین که ما قائل به فور بشیم، ما که قائل نیستیم، ولی اگه کسی قائل شد، آیا مقتضای امر اتیان فوراً ففورنه؟ یعنی آن اول فوراً، اگه انجام نداد آن دوم فوراً، اگه انجام نداد آن سوم فوراً، به گونه ای که اگر معصیت کرد واجب بشود بر اون مکلف اتیان به اون عمل فوراً ایزن در زمان دوم. بس ذات العمل نیست دار. اینجا خوب اشکالاش با مسلم معلوم میشه، دومی هم فوری، سومی هم فوری، یا چه اندلت داد. آخوند میگه اینا دو وجه هم که مبتنی بر این هم که مفاد صیغه علا هذا القول که صیغه دلالت بر فوریت بکند، وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب. این قضا میگه اگر وحدت مطلوب باشه اون ساقط شده، الان برای اتیان دوم فوراً ما امر جدید میخوایم، اگر تعدد مطلوب باشه خب اون باقیه، لذا امر جدید نمیخوایم. این میشه حرف آخوند، روشنه؟ اشکال آشمند حسین اینه، تو وحدت مطلوب درست، تو تعدد مطلوب هم اتیان فوراً استفاده نمیشه، تو اونجا که میشه چون ذات العمل بود دفعه دوم فقط، اما اینجا دوباره میگه ذات العمل فوراً در آن دوم، دوباره ذات العمل فوراً در آن سوم، تعدد مطلوبی رو نمیرسونه. البته این که ما وحدت مطلوبی باشیم یا تعدد مطلوبی باشیم اینا از صیغه امر در نمیاد، از فوریت در نمیاد، اینا قصه جدایی داره، از جای دیگه باید اثبات بشه. انشاءالله به اونجا که رسیدیم که قضا و امر جدید یا قدیمه، راجع به این که چگونه میشود که عده وحدت مطلوبی هن یه ده تعدد مطلوبی هن، اونجا توضیح میدیم و دلیل میدیم. لا یخفا که شأن چنین است، اگر هم کسی قائل به دلالت صیغه بر فوریت شد، صیغه دلالتی ندارد بر نوع مطلوب که وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوب، این باید از جای دیگر اثبات بشود. والحمدلله رب العالمین. اصل عملی البته ایشون مطرح نکرد،
گفته بودن اصل عملی رو
تر نکرد بحثشون، ولی اگر قرار باشه بخوایم اصل عملی